با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی به ادامه روحانی کتاب زندگی نامه بهروز وثوقی نوشته خود آقای ناصر زراعتی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
سلام بر شما آقای رحیمی و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
ما در خدمت شما قربان، بفرمایید.
بله، رسیدیم به ماجرای فیلم قهرمانان بود و آشنایی بهروز وثوقی با استوارت ویتمن و اینکه رفتند بازار و اون یک چند این از این جبا چیزای قوطی‌های سوهان خرید. ادامه میدم. من کار فیلم که تمام میشود روزی که استوارت ویتمن میخواهد از ایران برود، ضمن خداحافظی و تشکر از بهروز چمدانی میدهد به او. همسر ویتمن فرانسوی بوده است. تو این چمدان و میگوید تو این چمدان لباسهای زنم است. لطف کن فردا این را ببر فرودگاه، به این آدرس فرد کن. بهروز میگوید باشد. ویتمن در چمدان را قفل می کند، کلیدش را می گذارد تو جیب خودش و چمدان را می دهد دست بهروز. صبح فردا بهروز چمدان را می برد فرودگاه. کارمندان گمرک او را می شناسند و می آیند ببینند چه کاری دارد تا زود برایش انجام دهند. بهروز چمدان را می دهد به مأمور گمرک و می گوید این مال یکی از هنرپیشه‌های همکار آمریکایی ماست، رفته پاریس با خانومش، بارش سنگین بود، از من خواهش کرد براش فرد کنم. مأمور گمرک میگوید مانعی نداره، اما باید اول باز کنیم داخلش رو ببینیم. بهروز یادش میافتد که ویتمن کلید چمدان را هم با خود برده. میگوید چیزی نیست، لباس کهنه‌های خانومشه، کلیدش رو هم ندارم من. من آنقدر صادقانه این حرف را زدم که طفلک مأمور گمرک اصلا تردید نکرد، چمدان را گرفت و ترتیب کار را سریع داد. البته این که مرا می شناختند هم بود، مردم همیشه به من محبت دارند. سالها بعد وقتی بهروز می آید آمریکا و در سانتا باربارا استوارت ویتمن را می بیند، او به بهروز می گوید میدونی تو چه شاهکاری زدی؟ چه خدمتی به ما کردی؟ بهروز با حیرت میپرسد چه کار کردم مگه؟ ویتمن میگوید اون چمدون که روز آخر دادم بهت یادته؟ بهروز میگوید آره. چطور مگه؟ ویتمن میگوید اون قوطی سوهانها را هم که تو بازار با هم خریدیم یادته؟ بهروز میگوید آره. ویتمن میگوید توی اون چمدون تمام اون قوطی‌های سوهان پر از حشیش بود. نگو طرف که با آن پسر حشیش فروشه حسابی عیاق شده بود، می نشینند نقشه می کشند که چجوری حشیش ببرد خارج. پسر یک کمی انگلیسی دست و پا شکسته بلد بود. البته سوهان‌ها را از تو قوطی در می آورند و قوطی‌ها را پر می کنند از حشیش، بعد هم شم آب میکنن میریزن روش که بو ندهد و یک فتیله هم میگذارن وسطش که اگر جایی باز کردند فکر کنند که از این شم بزرگ هاست. بعد هم تمام قوطی ها را گذاشته بود تو همان چمدان و درش را قفل کرده بود و داده بود دست من از همه جا بیخبر. بهروز که از شنیدن این قضیه خیلی ناراحت می شود می گوید مرد ناحسابی، اگر تو گمرک در چمدون رو باز می کردن که آبرو حیثیت من رفته بود و افتاده بودم زندان. ویتمن می خندد و می گوید نه، من مطمئن بودم اون طرف هیچ اتفاقی برای تو نمی افته. می دونستم همه تو رو می شناسن و دوستت دارن و امکان نداره بهت شک کنن. من همه این کارها رو با نقشه و برنامه ریزی از قبل کرده بودم. باز خدا پدرش را بیامرزد گفت من که اصلا خبر نداشتم. صادقانه برایم گفت، میخندید و میگفت به هر حال تو یک سالی ما و دوستان اهل حال ما را تأمین کردی. کارهای چاپ و لابراتوار و تدوین و صداگذاری قهرمانان در ایتالیا انجام می شود و فیلم بر پرده می آید. الک زومر و استوارت ویتمن با آنکه بازیگرانی مشهورند اما به اصطلاح پولساز نیستند. تصور نمی رود که فیلم در اروپا و آمریکا به توفیق چندانی دست یافته باشد. به هر حال برای خودش فیلمی بوده، ساخته شد، بعد هم رفت به یک کارش. ماجرا با سندیکای تهیه کنندگان فیلم و سینما. در میان دستندرکاران فیلمسازی و سینمای ایران چند سندیکا فعال است. از مهمترین این سندیکاها یکی سندیکای تهیه کننده هاست که ریاستش را مهدی میثاقی بر عهده دارد. یکی دیگر سندیکای بازیگرها و هنرپیشه هاست که سرپرستش حمید قنبری است. کسان دیگری هم البته در این سندیکاها فعالند و سمت‌ها و مسئولیت‌هایی دارند. مثلا ناصر ملک مطیعی از فعالان سندیکای بازیگران ایران است. چند باری هم به بهروز پیشنهاد می‌کنند که مسئولیت‌هایی را بر عهده بگیرد. خیلی دوست داشتم که کار و خدمتی بکنم و بتوانم برای همکارانم مفید باشم، اما متاسفانه نمی رسیدم. از بس کار داشتم و مشغول بازی در فیلم ها بودم، وقت سرخاراندن نداشتم. سندیکای تهیه کنندگان تصمیم می گیرد حد و میزان دستمزد بازیگران را معین و مشخص کند و برای هر هنرپیشه قیمتی بگذارد. بیشتر هدفشون کنترل قیمت من بود، چون قیمت و دستمزد من داشت سریع میرفت بالا، تا جایی که یادم میآید قیمتها از این قرار بود: فردین 250,000 تومان. البته برای فردین قیمت نگذاشته بودند، گفتند چون الان مدت هاست فردین دستمزدش همین است و آن را هم بالا نبرده همین مقدار باشد. وحدت را یادم نیست چقدر گذاشته بودند. به هر حال هنرپیشه یک کمدی مطرح و مشهوری بود. فروزان را گمانم گذاشته بودند 70 یا 80,000 تومان، ظهوری 70,000 تومان، دستمزد مرا هم همین حدود 70-80,000 تومان گذاشته بودند. بعد این قیمت ها و مصوبه سندیکا را به تایید و امضای تمام تهیه کننده ها که همگی عضو سندیکا هستند میرسانند و قرار بر این می شود که با هیچ بازیگری به خصوص بهروز هیچ کس بیشتر از مقدار و قیمت تعیین شده قرارداد نبندد و اگر هم بازیگری نخواست و خواستار دستمزد بیشتری شد و زیر بار این مصوبه نرفت، به بازیش نگیرند و به اصطلاح بایکوتش کنند. بهروز در آن زمان غیر از بازیگری یکی از سهامداران استودیو آریانا فیلم است که با چند نفر از جمله عباس شباویز شریک شده است. به هر ترتیب که هست تهیه کنندگان مقابل بهروز می ایستند و او هم سر قوز می افتد و به پذیرش قیمت تعیین شده از طرف آنها تن در نمی دهد. و این همان زمانی است که مسعود با داستان قیصر به میدان آمد. لیلی و مجنون 1349 محصول پوریا فیلم، کارگردان و تهیه کننده سیامک یاسمی، فیلمنامه ابراهیم زمانی آشتیانی، فیلمبردار مهدی امیر قاسم خانی، موسیقی متن بهمن زندی، هنرپیشگان بهروز وثوقی آفرین، رضا بیک ایمانوردی، رفیع حالتی، ویکتوریا، اکبر خاجوی، سیمین غفاری، آرمان، همایون، حبیب الله بلور، همایون بهادران، جاله و احمد قدکچیان. 35 میلیمتری، سینماسکوپ، رنگی، ایستمن کالر. ماجرای عشق لیلی و مجنون که با درد و رنجی فراوان توأم است و در پایان در طوفانی از شن به مرگ آنها منتهی می شود. پیش از شروع فیلمبرداری سیامک یاسمی به بهروز می گوید در این فیلم باید آواز بخونی. بهروز میگوید من این کار را نمی کنم. یاسمی میگوید در فیلم های قبلی من مثلا گنج قارون فردین آواز می خواند. البته او فقط لب می زند، صدای ایرج پخش می شود، ولی من در لیلی و مجنون می خواهم صدای کوروس سرهنگزاده را بگذارم روی تصویر تو که هم خواننده خیلی خوب و معروفی است و هم تازه کار است و هیچ کس هم نمی گوید که بهروز ادای فردین را در می آورد. بهروز باز هم قبول نمی کند که در فیلم آواز بخواند. شب سیامک یاسمی تلفن می زند به بهروز که آقا جان تو بردار کتاب لیلی و مجنون نظامی گنجوی رو بخون، ببین اصلا خودش شعر میگفته و شعرهاشو با آواز میخونده. تازه مگه ممکنه عاشق دلخسته‌ای مثل مجنون برای معشوقش آواز نخونه؟ من اینها رو از خودم در نمیارم، مستنده. خودت برو بخون و حرف من میرسی. من نمیتونم در این فیلم آواز نذارم. خواندم دیدم درست میگوید. سیامک یاسمی در هر کدام از فیلمهاش که آواز الکی و بی خودی گذاشته دیدم اینجا اتفاقا باید بگذارد و کارش ایرادی ندارد. اما هر چه فکر میکردم نمیتوانستم خودم را برای انجام این کار راضی و قانع کنم. بالاخره رضایت دادم. این فیلم و دالاهو که عارف ترانه خوانده بود و من لب میزدم تنها فیلم هایی است که در آنها خواندم. البته پیش از آن در دومین فیلمم 20 سال انتظار هم خوانده بودم. فیلم در یزد و اطراف آن فیلم برداری می شود. کوروش سرهنگزاده ترانه ای کاروان آهسته ران کارام جانم می رود را می خواند و بهروز هم در فیلم به اصطلاح لب می زند. فیلم های سیامک یاسمی به هر حال فیلم هایی بود تجاری و فیلم فارسی به معنی کامل کلمه. بعد از لیلی و مجنون یک بار دیگر سیامک به بهروز پیشنهاد بازی در فیلمی را می دهد که قرار بوده فردین در آن بازی کند و طبق روال همیشگی ایرج به جایش بخواند، اما به دلایلی فردین بازی نمی کند. یاسمی به بهروز می گوید اگه این کارو بکنی دو برابر پولی که می خوای بهت می دم. گفتم نه، من به هیچ وجه این کارو نمی کنم، چون اصلا در روال کار من نیست. وانگهی فردین این کار رو بسیار استادانه اجرا میکنه، چه لزومی داره من همین کار رو بکنم؟ اون یک بار هم چون مرا قانع کردی که مجنون شعر میگفته و آواز میخونده قبول کردم. این زمانی است که بهروز به شدت به پول نیازمند است. یاسمی حتی میساقیه را واسطه قرار میدهد که بهروز را قانع کند. هر کار کردم نتوانستم خودم را راضی کنم، با اینکه خیلی هم به پول احتیاج داشتم. یک کاری کرده بودم یا چیزی خریده بودم که حالا یادم نیست. میساقیه وقتی پاسخ بهروز را میشنود میگوید آفرین، کاری را که نباید بکنی نمی کنی. بهروز میگوید الان خیلی ها هستن که این کار را میکنن، تو فیلم ها لب میزنن، خوب هم از عهده این کار برمیان، خیلی هم موفقن، دلیلی نداره من هم این کار را بکنم. بالاخره در آن فیلم ایرج رستمی بازی می کند و آواز می خواند. توقی 1349 محصول سیرا فیلم، نویسنده فیلمنامه و کارگردان علی حاتمی، تهیه کننده مهدی مسیبی، فیلمبردار مازیار پرتو، موسیقی متن اسفندیار منفردزاده، هنرپیشگان بهروز وثوقی، آفرین، ناصر ملک مطیعی، جاله نادره، محسن آراسته، شهرزاد، بهمن مفید، غلامرضا سرکوب، حسین گیل، جلال. 35 میلیمتری سیاه و سفید. خلاصه داستان. کبوتر توقی بر بام خانه‌ای می‌نشیند که در آن سید مرتضی با مادر نابینایش زندگی می‌کند. مادر سید مرتضی عقیده دارد که توقی برای خانواده آنها بدیمن است. به دنبال این ماجرا سید مرتضی کبوتر را به معشوقش می سپارد و خود عازم شیراز می شود تا دختری را برای داییش خواستگاری کند. اما خود عاشق دختر می شود و با او پنهانی ازدواج می کند. دایی که گمان می کند سید مرتضی به او خیانت کرده کمر به قتلش می بندد و زمانی به حقیقت پی می برد که همسر سید مرتضی و خودش یکی بعد از دیگری کشته می شود. علی حاتمی نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر که پیش از این فیلم موزیکال حسن کچل را ساخته، فیلمنامه توقی را به بهروز می‌دهد تا بخواند. بهروز داستان را می‌پسندد و قرار می‌شود در این فیلم نیز با ناصر ملک مطیع همبازی شود. آفرین نیز که قبلا در لیلی و مجنون با بهروز همبازی بوده، قرار است در این فیلم نقش اول زن را بازی کند. باقریان نامی که آفرین را به اصطلاح کشف کرده و به سینما آورده و مردی است با موهای سفید و با آفرین زندگی می کند، شخصی را استخدام کرده که در تمام مدت فیلمبرداری سر صحنه و هنگام استراحت در هتل همه جا مراقب آفرین است و هوایش را دارد که چه می کند و کجا می رود و با کی حرف می زند. و در شهر کاشان فیلم برداری می کنند. روزنامه ها می نویسند بهروز وثوقی را مار زد. البته تو کاشان مار و به خصوص عقرب زیاد بود، اما خبر راست نبود و هیچ جانوری هم مرا نگزیده بود. آن وقتا گاهی روزنامه ها برای بازارگرمی از اینجور شایعه ها پخش می کردند. پدر و مادر بهروز در تهران خبر را می خوانند، خیلی ناراحت می شوند و به او تلفن می زنند که چه شده. از صحنه های بسیار جالبی که بهروز هنوز به یاد دارد، مراسم قالی شویان در مشهد اردهال حوالی کاشان است. یکی از قشنگترین و شگفت‌انگیزترین صحنه هایی بود که تا آن وقت در عمرم دیده بودم. مشهد اردهال یا مشهد قالی آرامگاه یکی از برادرزاده های امام رضا علیه السلام است. هر سال در آغاز پاییز مردم از شهرها و روستاهای اطراف و اکناف کاشان به زیارت این مشهد می روند و مراسم قالی شویان که مراسمی است قدیمی برگزار می شود. رقابت بزرگی است میان اهالی مشهد که کدام دسته و گروه و طایفه قالی صحن را بشویند، که خودش البته افتخار بزرگی است. پیش از این ناصر تقوایی فیلم مستند جالبی در مورد این مراسم ساخته است. پیش از آن نیز در آغاز دهه 40 جلال آل احمد گزارشی سفرنامه مانند در مورد این مراسم نوشته است. صحنه‌های فیلم توقی را در طول این مراسم در همان زمینه واقعی و مستند فیلم برداری می کنند. این صحنه‌ها با دو دوربین فیلم برداری می شود. یکی از دوربین‌ها را کاشتند روی پشت بام خانه‌ای و از بالا صحنه را می گیرند و گاهی به جلو یا عقب زوم می کنند. صحنه‌های دیگر را هم خود مازیار پرتو می گیرد که فیلم برداری است با سابقه و معروف و دوربین روی دستش به اصطلاح مشهور است. پرتو همراه بازیگران حرکت می کند و از آنها فیلم می گیرد. این صحنه‌ها صحنه‌های تعقیب و گریز است. همه مردم لباس سیاه پوشیدند. بهروز هم لباسی شبیه آنها تنش است. گاهی او را می شناسند، اما تا مردم می آیند دورش جمع شوند صحنه را فیلم برداری کردند. ناصر ملک مطیع مشخص تر است، چون کلاه مخملی سرش گذاشته. نماهای ملک مطیع و بهروز را البته جدا جدا می گیرند. فقط در یک صحنه که با هم گفتگو یا دیالوگ دارند ناچارند با هم باشند، که آن را هم سریع فیلم برداری می کنند. هنگام فیلمبرداری همین فیلم است که بهروز به دیدن باغ و حمام فین کاشان می رود. قتلگاه امیر کبیر، جایی که به دستور ناصرالدین شاه رگ دستش را می زنند. اینها را راهنمای باغ فین ضمن دیدار از محل تعریف می کند. هر جا که می روم و مکانهای تاریخی را که می بینم و در جریان وقایع تاریخی قرار می گیرم خیلی برایم جالب است. انگار به گذشته ها بر می گردم. خیلی تحت تأثیر قرار می گیرم. فیلم برداری ادامه می یابد تا می رسند به صحنه های آخر کار. بهروز خونین و مالین است و شب است و پشت بام، و علی حاتمی که تب کرده و حالش بد است به بهروز و مازیار پرتو میگوید شما که میدانید ماجرا از چه قراره و صحنه چه جوریه، خودتون برید بگیرید، من نمیتونم بیام. حاتمی با من و فیلمبردار همیشه مشورت میکرد. در نتیجه من و پرتو در جریان جزئیات کار بودیم و از همه چیز خبر داشتیم. رفتیم و آن صحنه را بدون حضور علی فیلمبرداری کردیم. یکی دیگر از خاطرات بهروز هنگام بازی در توقی صحنه طولانی است که جلوی آینه نشسته و خطاب به داییش و در شکوه و شکایت که چرا او را فرستاده به این خواستگاری تا این طور آلوده و عاشق و شیفته این دختر شود، یک تکگویی یا مونولوگ باید بگوید. سید مرتضی در این صحنه مست است. من البته مشروب نخوردم. فیلم برداری شروع شد و من شروع کردم، رفتم تو نقش. بهروز بنا میکند به گفتن تکگویی و همینطور ادامه میدهد تا کاست فیلم تمام میشود. مازیار پرتو یک چشمش پشت ویزور بود، دیدم که از اون یکی چشمش اشک سرازیره. نادره و جاله هم که در فیلم نقشهایی دارند و ناظر صحنه‌اند زار زار گریه می کنند. همه تحت تأثیر قرار گرفتند. بهروز این صحنه را یکی از قشنگ در این بخشهای فیلم می داند. تمام این نما که حاتمی فیلم برداری آن را تکرار نمی کند، چون امکان تکرارش وجود نداشته و نمی شده پیش بینی کنند که بهروز باز همانطور بازی کند، در یک برداشت 3-4 دقیقه‌ای فیلم برداری می شود. در مورد این جور نماها همیشه من و فیلم بردار و کارگردان نگران بودیم مبادا فیلم در لابراتوار خراب شود. تا وقتی چاپ نمی شد و راش‌ها را نمی دیدیم نگران بودیم و دعا می کردیم. بهروز هنگام کار با علی حاتمی خیلی راحت است. علی را نویسنده خوبی می داند که در نوشتن داستانهای سنتی خانوادگی استاد است. داستانها و شخصیتهایش آنقدر گیرا و قوی هستند که نیازی ندارد با دوربین کارهای عجیب و غریب بکنند. رابطهشان بیشتر رابطه دو رفیق است تا رابطه کارگردان و بازیگر. همیشه با هم مشورت می کنند. بهروز اگر مشکلی در ارائه نقش دارد خیلی راحت با علی در میان می گذارد. او هم صمیمانه می کوشد مشکل را حل کند. در طول کار هیچگاه پیش نمی آید که حاتمی نمایی را به خاطر بدبازی کردن بهروز تکرار کند. هر وقت صحنه ای را تکرار کرد حتما علت دیگری داشت، یا نور خوب نبود، یا اشکالی در دکور بود، یا دوربین مسئله پیدا کرده بود. علی خدا بیامرز همیشه می گفت من اصلا احتیاج ندارم به تو فکر کنم، برای اینکه خاطرم از جهت تو جمعه، در صحنه بقیه چیزها رو کنترل می کنم. همین همکاری همدلانه یک بار دیگر هم تکرار می شود هنگام فیلم برداری سوت دلان، فیلمی که بهروز آن را خیلی دوست دارد. پنجره 1349، محصول سازمان سینمایی پیام، نویسنده فیلمنامه و کارگردان جلال مقدم، تهیه کننده علی عباسی، فیلمبردار نصرت الله کنی، موسیقی متن اسفندیار منفردزاده. هنرپیشگان بهروز وثوقی، گوگوش، نوری کسرایی، فرخ ساجدی، محسن مهدوی، شاپور شالچی، توران مهرزاد، جاله، حسن خیاط باشی، حسن رضیانی، نیکتاج صبری و جهانگیر فروخر 35 میلیمتری سیاه و سفید. مرد جوانی پس از مرگ پدرش از آبادان به تهران می آید و در کارخانه اتومبیل سازی عمویش مشغول کار می شود. چندی بعد با رقاصه ای آشنا می شود و با او روابطی پیدا می کند. رقاصه که باردار شده کارش را رها می کند و امیدوار است که مرد جوان با او ازدواج کند. اما مرد جوان که با دختر عمویش آشنا و وارد جامعه اشراف شده تصمیم میگیرد رقاصه را از خود دور کند. او یک روز با رقاصه سوار بر قایق به دریا می رود. رقاصه طی یک درگیری به طور اتفاقی به دریا می افتد و جوان از این فرصت استفاده می کند و می گذارد که رقاصه در دریا غرق شود. اما جلال مقدم یکی از فیلمسازانی است که بهروز هیچ وقت نمیتواند فراموشش کند. با مقدم دو فیلم کار کرده است که اولیش همین پنجره است. آنها با هم رفاقت صمیمانه ای دارند. یک روز جلال به بهروز میگوید داستانی دارم که اگه تهیه کننده ای پیدا بشه با هم کار میکنیم. خیلی دوست دارم این داستان رو بسازم. بهروز میگوید من تهیه کننده سراغ دارم. جلال میپرسد کی؟ بهروز میگوید علی عباسی. فیلمنامه جلال مقدم تقریبا اقتباسی است از فیلم مکانی در آفتاب ساخته جورج استیونز که در آن الیزابت تیلور و مونتگومری کلیف بازی کردند. بهروز فیلمنامه را میبرد پیش عباسی که او را خیلی دوست دارد و همیشه بهش گفته هر وقت هر فیلمی خواستی کار کنی کافیه به من بگی. عباسی میپرسد کارگردانش کیه؟ بهروز میگوید جلال مقدم. پیش از آن مقدم فیلمی ساخته به نام سه دیوانه با شرکت سپرنیا متوسلانی و گرشا رعوفی. با اینکه این سه بازیگر که نقش‌های کمدی بازی می‌کنند و فیلم‌هایی که هر سه در آن هستند همیشه از نظر تجارتی موفق است، اما این فیلم توفیقی پیدا نکرده است. دلیلش البته متفاوت بودن کار مقدم است که فیلمسازی است آگاه و سینما را خوب می‌شناسد و نخواسته از روال مبتذل و تجاری سینمای آن روزها تبعیت کند. عباسی می‌گوید این بابا که فیلم اولش نفروخته. بهروز میگوید این دلیل نمیشه یه فیلم یه کارگردان یا یه بازیگر موفقه یکیش نیست، حالا این یکی کارش ممکنه موفق باشه. بالاخره هر طور هست عباسی را راضی میکند و برای جلال مقدم قرارداد خوبی میبندد. جلال خودش آدم خیلی کمرویی بود. بهش گفتم قراردادت حاضره، برو امضا کن. سر رضا موتوری هم همینطور بود. قرارداد منفردزاده و کارگردان رو من تنظیم کردم با قیمت‌های بالا و شرایط خوب، طوری که وقتی دیدند تعجب کردند. بخشی از فیلم در تهران فیلم برداری می شود و بقیهش در شمال، بندر پهلوی یا انزلی. صحنه ایست در مرداب انزلی که بهروز با حسن رضیانی زد و خورد می کند. هر بار که میافتد تو مرداب و بلند می شود، ماری، قورباغه‌ای، خرچنگی، جانوری به دست و پا و بدنشان چسبیده است. از همه بدتر زالو بود که می چسبید و کنده نمی شد. یاد فیلم عروس دریا افتادم، منتها این بار دیگر از ودکا و نمک خبری نبود. البته تعداد زالوها هم کمتر بود. بهروز پنجره را فیلم درست و روان و خوبی می داند و همیشه آن را دوست داشته است، چون جلال مقدم را کارگردان خوبی می داند که فیلم را درست کارگردانی و بازیگران را خوب رهبری کرده است. دارند صحنه مهمانی را فیلم برداری می کنند. نمایی است از گوگوش که بهروز او را بازیگر بسیار مستعدی در سینما می داند. اما گوگوش نمی تواند حالتی را که مقدم ازش خواسته درست اجرا کند. بعد از چند بار تکرار گوگوش می گوید من نمی دونم چی کار باید بکنم، نمی فهمم. مقدم میگوید صبر کن الان بهت میگم. ببین تو وقتی این آدمو میبینی و باهاش برخورد میکنی، فکر کن یک گوجه گندیده تو دهنته که نمیتونی تفش کنی بندازیش بیرون و نمیتونی قورتش بدی. این گوجه گندیده و بدمزه و بدبو تو دهنته چه حالتی داره؟ همینو میخوام. این بار گوگوش بازی میکند، نتیجه همان میشود که کارگردان میخواسته است. مقدم میگوید همین بود، خیلی خوب بود، دیگه لازم نیست تکرار کنیم. رهبری بازیگر از طرف جلال مقدم به بازیگر انرژی میداد. بعد از کار با جلال احساس راحتی میکردم و هیچ گونه ناراحتی نداشتم. خیلی وقتها هنگامی که بهروز شب از سر فیلمبرداری به خانه برمیگردد، خستگی در وجودش باقی میمانده است. با خودش فکر میکرده که کاش فلان صحنه را جور دیگری بازی میکرد که بهتر از کار در میامد. روز بعد بیشتر وقتها به کارگردانها اصرار میکرده که فلان صحنه را دوباره بگیرند، چون راضی نیست. و وقتی آنها با تعجب میگفتند که صحنه دیروز اشکالی نداشته و خیلی هم خوب بازی کرده، او باز اصرار میکرده که خواهش میکنم یک برداشت دیگه هم به خاطر من بگیرید. و آنها بالاخره رضایت می دادند و صحنه را تکرار می کردند. ولی با جلال مقدم هیچ وقت اینجور نبود. در هر دو فیلمی که باهاش کار کردم، وقتی شب می رفتم تو رخت خواب راحت بودم، آسوده بودم، ناراحتی خیال نداشتم، سنگینی کار روی وجودم نبود. اصلا به روزی که گذشته بود فکر نمی کردم، احساس سبکی می کردم. فقط به فکر فردا و کار فردا بودم که چه باید بکنم و این به من انرژی میداد برای کار و ساختن آن شخصیت و این حس خیلی زیبا بود. متشکرم آقای رحیمی. وقتمون تموم شده، بذاریم بقیه رو برای فردا.
ما شما متشکرم.
خواهش میکنم.
بسیار سپاسگزارم. لطف کردید. خدا. خواهش میکنم.